أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة، وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك بمحمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. خب، در تقسیمات مقدمه بعضی تقسیمات رو هم از باب این که استقصاء کامل شده باشه تقسیمات ما اضافه کردیم، هرچند که بعضی از این تقسیمات گفتیم به بعضی دیگر برمیگرده. یکی از اونها تقسیم مقدمه به یقینیه و ظنیه است. ملاک تقسیم، راجع به هر یک از تقسیمات گفتیم ملاکی هست، یعنی هر تقسیم بر اساس ملاکی صورت می‌بنده. ملاک این تقسیم عبارت از درجه وساقت انتصاب جعل مقدمه به مبدأ جعل، این که آیا دلیلی که مقدمیت رو اثبات میکنه چقدر، چه درجه از وساقت رو داره، این که جائل مقدمه این مقدمه رو مسابه مقدمه جعل کرده، جعل مقدمیت دلیلی که برش داریم چه مقدار موثق است، حد وساقت و قطعیتش چیست. حالا یه وقت مثلا ممکن است که بگیم عقل قطعی است، احیانا عقل ظنی است. ممکنه بگیم نقل قطعی است و در مقابل نقل ظنی است. یه وقت نقل ظنی است در مقابل عقل قطعی. به هر حال گاهی مقدمه با یک وساقت فوق العاده‌ای در حد یقین مجعول قلم داد میشه، دلیل عقلی با قاطعیت میگوید که این مقدمه است نسبت به اون زل مقدمه. یه بار دیگه ما دلیل ظنی داریم، حالا یک استدلال ظنی است یا احیانا نقل ظنی است. یه وقت با خبر واحد ما مقدمیت چیزی رو نسبت به چیزی دیگر اثبات میکنیم، یه وقت با خبر متواتر. به این ترتیب میشه گفت که مقدمه گاهی ظنی است، ظنیه است، گاهی یقینی است. خب اینم یه تقسیمی است در هر حال، حالا که بناس تقسیمات توسعه پیدا کنه این رو هم ما افزودیم. از ساعت که حالا اینجا سوال این میشه که آیا مقدمه یقینیه باشد، یعنی محرز باشد مقدمیتش، با دلیل عقلی با دلیل نقلی قطعی اثبات شده باشد، با اون زمانی که با اون مقدمه که ظنیه است به دلیل ظنی یه غیر یقینی اثبات شده حکمشون فرق میکنه. میگیم مقدم واجب واجب است. آیا مقدمه یقینیه با مقدمه ظنیه در این مسئله حکم واحد دارن؟ اگر فرض کنیم که بین مقدمه و ذل مقدمه ملازمه وجود داره، یه وقت مقدمه‌ای به نحو ظنی اثبات شده، یه وقت دیگه مقدمه‌ای به نحو یقینی اثبات شده، آیا حکم هر دو برابره؟ اگر قائل به ملازمه بین مقدمه و ذل مقدمه هستیم، چه یقینی چه ظنی این ملازمه اثبات شده است و باید بپذیریم؟ یا نه کسی بگوید که مقدمه ظنیه مثلا به قوت مقدمه یقینیه نیست، درنچه مدعی باشد که اگر مقدمه یقینیه باشد ملازمه بین مقدمه و ذل مقدمه رو میپذیریم، از وجوب ذل مقدمه وجوب مقدمه لازم می آید. اما مقدمه اگر زنیه باشد، به زن احیانا اثبات شده باشد، اون موقع از وجوب ذل مقدمه وجوب ذل مقدمه لازم نمی آید، ملازمه رو قبول نمی کنیم. مثلا کسی تفصیل قائل شه بین دو گونه مقدمه از این لحاظ، خب مبنای این تقسیم مبنای معرفت شناختی است دیگه، در واقع قوت معرفت و ستواری و استواری معرفتی که ما به مقدمیت داریم در چه حدی است. عرض شود که به نظر می رسد که اگر زن زنون حجت باشد، چون زن به هر حال گاه حجت است گاه لا حجت، ما در اصول همه زنون رو حجت نمی دانیم، زنون خاصه ای هست که حجت اونها رو پذیرفتیم. خبر واحد زن چیزی بیش از زن رو اثبات نمی کنه، یقین آور نیست، و بلکه بسا اگر متمم حجیت از قبل شارع وارد نمی شد، شارع نمی پذیرفت که خبر واحد همونطوری که عقلا میگویند باید مورد اعتنا قرار بگیرد، من هم میگویم باید مورد اعتنا قرار بگیره. اگر چنین حرفی نمیزد، خبر واحد احیانا ممکن بود با یه امر دیگری زن دیگری تفاوت نمیکرد. سر این که خبر واحد حجت شده این است که شارع آمده و رو حجت قرار داده. طریقی که به حجیت خبر واحد داریم یقینی است، ما از طریق یقینی به حجیت خبر واحد رسیدیم، ولو اینکه دلالت معرفت شناختی خبر واحد یقینی نیست، علمی نیست، ظن نیست، معدای خبر واحد ظن نیست، مظنون است، اما حجیت خود خبر واحد یقینی است. فرض بر این است که با ادله یقینی ما اثبات کردیم حجت خبر واحد رو در شرع. در نتیجه به لحاظ حکمی خبر واحد به رغم آن که معداش زن نیست، اما حجت خود خبر واحد علمی و قطعی است. خبر واحد زنی در حکم یقینه، یعنی تفاوت نمی کنه که ما با خبر واحد به یه حکمی برسیم یا با دلیل قطعی به حکم برسیم، هر دو میشه تکلیف. در تکلیف شدن معدای خبر واحد و دلیل عقلی تفاوتی نیست، هر دو حکم واحد دارن. بله خبر واحد به نحو ظنی اثبات تکلیف میکنه، دلیل عقلی برهان عقلی به نحو یقینی، اما شارع گفته اون ظنی رو من در حکم یقینی میدونم، همون اثر یقین رو برش مترتب باید بداریم. پس بنابراین خبر واحد و طریق ظنی چون خودش به یقین اثبات شده و ادله یقینی اثبات شده، از این جهت به لحاظ ارزش حجت شناختی، حجت شناختی اصولی با دلیل یقینی اثبات شده خبر واحد، خودش معدای زن نیست، اون وقت به این ترتیب به لحاظ حجیت شناختی از نظر شارع بین خبر واحد که معدای زن نیست با عقل قطعی تفاوت نمی کنه. یعنی تفاوت در حجت معرفت شناختی این دوتاست. عقل و برهان به لحاظ معرفتی یقین آور است، خبر واحد به لحاظ معرفت شناختی ظن آور است، یقین آور نیست. از نظر معرفت شناختی با هم فرق میکنند، اما از نظر اصولی و شرعی فرق میکنند، نه تفاوت نمیکنند. به لحاظ شرعی و از نظر شارع به تعبیری بگیم حجت شریعت شناختی، این دوتا با هم تفاوت نمیکنند. پس بنابراین نمیشه کسی بیاد بگه که خب بله مقدمه اگر با دلیل یقینی اثبات شده بود مثلا بپذیریم که بین اون مقدمه و ذل مقدمش بین وجوب ذل مقدمه و وجوب این مقدمه ملازمه هست، اما اگر به دلیل ظنی اما معتبر و حجت به لحاظ شرعی اثبات شده بود اونجا بگیم ملازمه نیست، چون این تفصیلی نمیشود قائل شد. در نتیجه چه طریق چه مقدمه ظنی اثبات شده به طریق ظنی، چه مقدمه یقینی اثبات شده به طرق یقینی، هر دو حکم واحد رو دارند، ملحق میشن به بحث‌های قبلی. حالا باید ببینیم آیا مثلا فرض کنید که این مقدمه که به طرز ظنی اثبات شده یا احیانا به طرز قطعی و برهانی اثبات شده در زمره کدوم قسم از مقدمات است تا بگیم حکم آن چیست؟ آیا این مقدمه سببیه است یا شرطیه است یا مثلا فرض کنید که علمیه است؟ وقت نظر ما در این تقسیم که مقدمه سببیه آیا حکمش چیست، آیا ملازمه رو اونجا قبول داریم نداریم، شرطیه بود چی ملازمه قبول داریم یا نداریم، علمیه چی ملازمه رو قبول داریم یا نداریم، هر چه اونجا گفتیم در اینجا هم همونو باید بگیم. در نتیجه این در واقع تفاوت به لحاظ طریق اثبات و حد وساقت احراز مقدمیت به انتصابش به مبدأ جعل و به جائل در حکم مقدمه در مسئله وجود یا عدم وجود ملازمه بین وجوب ذل مقدمه و مقدمه تفاوتی نمی کنه. این به اصطلاح این جهت. و اما اگر ظن از اون قسم ظنونی است که حجت نیست، اصلا دیگه محل بحث نیست، از نظر ما دیگه مقدمه نیست اصلا، چون اگر به طریق ظنی غیر حجت اثبات شده در مانع نفی و مقدمه قلمداد نمیشه، چون اینجا ما داریم میگیم اون مقدمه ای که مقدمه قلمداد شده پذیرفتیم که مقدمه است، مقدمیت رو پذیرفته باشیم سپس بحث کنیم. و اگر طریق ظنی غیر حجت از طریق ظنی غیر حجت ما به مقدمیت رسیده باشیم اون در واقع مقدمه نیست، چون این ظنی هیچ به اصطلاح اثر و ثمری نداره که ان الظن لا یغنی عن الحق شیئا. در این صورت به اصطلاح ثمره ویژه‌ای بر این تقسیمی که ما عرض کردیم مترتب نخواهد بود. این هم یه تقسیم. بله دیگه، دلیل ظنی معتبره اما اعتبارش قطعیه.
مقدمه این دلیل ظنی معتبر با مقدمه این دلیل یقینی دارد
به لحاظ اینکه بین او و ذل مقدمش ملازمه هست یا نیست فرق نمی کنه، چون مقدمه ظنی یکی از طرق ظن معتبر اثبات شده در حکم مقدمه یقینیه، همون مقدار ارزش داره به لحاظ شرعی. خب این هم یک تقسیم. تقسیم دیگری که طرح کردیم البته پیشینه داره، این ابداع ما نیست ولی قیدی است که بعضی ها در واقع مقدمه در حتی عنوان هایی که گفتند لحاظ کردند. ما گفتیم خیلی خوب، پس برای این مبنا میتونیم مقدمه رو یه تقسیم دیگه هم بکنیم، مقدمه مقدوره و مقدمه غیر مقدوره. بعضی از عازم از شیعه و در ادبیات اصولی اهل سنت بعضی این یه قیدی مثل قید مقدوره یا جائزه به اصطلاح گذاشتن. مثلا فرض کنید که اگر به خاطرتون مونده باشه راجع به شیخ بهایی عرض کردیم، ایشون فرمودن که این عنوانی رو که شیخ بهایی به این مسئله مقدمه واجب دادن در واقع شبیه این تعبیر بود، المقدور الذی لا یتم الواجب المطلق الا به، حل هو واجب الاملا، همچین مسمولی رو تعبیر کرده بودن. این که ما میگیم آیا مقدمه واجب واجب است، خب مقدمه از یه حیثی، از حیث مقدور بودن و غیر مقدور بودن به دو قسم تقسیم میشه. شما سوال میکنید آیا مقدمه واجب واجب است یا نه؟ من پاسخ میدهم اول بگو که کدوم نوع از مقدمه رو میگی. اگه مقدمه مقدور است، کسی میگوید که بله که واجبه، چون وقتی مقدمه مقدور توست و اگر انجام ندهی ذل مقدمه ترک خواهد شد، چرا که نباید مقدمه مقدوره رو انجام ندهی و چرا واجب نباشد؟ اما حالا اون جواب دارید میدید شما، حالا اصل بحث رو طرح میکنیم. اما اگر مقدمه غیر مقدوره است، میگه آقا این عمل، این ذل مقدمه یه مقدمه داره که اصلا مقدور من مکلف نیست، خب کسی ممکنه بیاد بگه که خب مقدمه غیر مقدوره واجب نیست، برای اینکه این تکلیف به ملایطاقه. آخه چگونه ممکن است که خدا متعال عباد رو مکلف کند به غیر مقدور؟ معلومه که چون این مقدمه دیگه واجب نیست. این بحث رو در واقع مطرح کردن در حدی که از میان اهل سنت و عامه و بین شیعه از جمله شیخ بهایی و بعضی دیگر از اعظم، حالا شیخ بهایی مقید کردن به در واقع مقدور، بعضی دیگه با این تعبیر، در واقع بعضی دیگه با تعبیر مثلا جائز که احتمالاً مرادشون هم مقدور است. اگر به خاطر داشته باشید اونجا اوائل بحث بود، ما عرض کردیم عنوانها رو که فی الجمله تحلیل کردیم، از جمله عرض کردیم که آقا اصلا مقید کردن ذل مقدمه به مقدمه غیر مقدوره صحیح نیست، و چون صحیح نیست یعنی توقع نمی رود لا یکلف الله نفساً و العباد الى غیر مقدور، به غیر المقدور خدا متعال عباد رو به غیر مقدور مکلف نمی فرماید، خلاف حکمت است و علیه وسلم الله جور است. ما که اشعری نیستیم که بگیم خدا متعال کاری به کار عقل نداره، ممکنه دستور خلاف عقلم صادر کنه، نه خیر، ما میگیم چیزی که عقلا محال است یا غلط است، قبیح است، شارع تعالی چون این امری نمی کنه، امر به غیر مقدور نمی فرماید. خب اگر چنین است، پس بنابراین اصلا این از محل نظامی رو بیرون، برای این که چنین مقدمه‌ای در شرع اصلا ممکنه جعل بشه، چنین مقدمه‌ای در شرع قابل جعل نیست و شارع چنین مقدمه‌ای جعل نمی فرماید. چون این مقدمه‌ای در عالم شرع نیست، پس بنابراین اصلا چون این تقسیمی را و چون این مطلبی را نباید بحث کرد، خارج از نزاعی است که ما داریم. در اینجا نزاع آن است که می‌دانیم که مقدمه جعل شده، یه مقدمه مجعولی داریم، اما اینکه به چه نحوی جعل شده و آیا وجوبی تعلق به او میگیرد یا نمیگیرد و متعلق وجوب چیست، انواع اقسامی که متعلق میشود فرض کرد، اینجا جای بحثه. یعنی باید مقدمه رو مفروض الجعل و مفروض المجعولیه بدانیم، بگیم چون مقدمه داریم، تا بتونیم بپرسیم که آیا این مقدمه به تبع ذل مقدمه واجب است یا نیست. اما اگر بگیم به لحاظ فرهنگی که ما میفهمیم، به اصطلاح ادبیاتی که از شعر سراغ داریم و رویه شعر، مرام شعر، مذاق شعر، اصلا چون این مقدمه جعل نمی فرماید. پس جا نداره سوال کنیم آیا چون این مقدمه واجبه یا نه، اصلا چون این مقدمه وجود داره در عالم تشریعی. خداوند تعالی چون این مقدمه رو جعل نمی فرماید. ولذا ما اونجا به شیخ بهایی ایراد گرفتیم، ایشون یه ایرادی بر بعضی دیگر از عناوین گرفته بودن مبری بر این که مثلا بعضی گفتن که مقدمه واجب مطلق آیا واجب است یا نه. ایشون فرموده بودن که اصلا لازم نیست با بگیم مقدمه واجب مطلق واجب است یا نه، این قید اطلاق لازم است بیاریم. چرا؟ برای اینکه شارع که معلوم مقدمه واجب مقید رو بر مکلف واجب نمی کنه، که به مکلف نمیگه این واجبی که مقید است به تحقق اون مقدمه، تو برو اون مقدمه رو تحصیل کن تا وجوب بیاد این واجب واجب شود. اونجایی که وجوب مقید به تحقق مقدمه است مثل وجوب حج نسبت به استطاعت، اونجا شارعی هم چه حرفی نمیزنه. در نتیجه معلوم است که محل نزاع واجب مطلقه، نه واجب مقید، نه مثل زکات و حج، مثل صلات به طهارته. در نتیجه شیخ بهایی فرمود که لازم نیست ما عنوان رو مقید کنیم به واجب مطلق، قید اطلاق رو لازم نداریم، چون معلومه فقط واجب مطلق محل نظام میتونه باشد. ما اونجا به شیخ بهایی ایراد گرفتیم، عرض کردیم که شما هم قیدی فرمودید که اونم لازم نیست، ما مستقلی از اون قیدیم. شما فرمودید واجب مقدور، خب خیلی معلومه که واجب غیر مقدور که محل نظام نیست اصلا. وقتی واجب غیر مقدور به اصطلاح مقدمه غیر مقدوره، به تعبیری مقدمه غیر مقدور محل نزاع نیست و شارع چون این مقدمه رو جعل نمی فرماید، نزاع میره روی مقدمه مقدوره دیگه، قید زدن نداره. ما گفتیم همون ایرادی که به دیگران تو میگیری خودت هم به حیث دیگری به جهت تعقیب به قید دیگری گرفتار آن شده ای، و ما موقع اینو ایرادو گرفتیم اشکال کردیم بهشون، از کردیم چون قیدی لازم نیست. در نتیجه در واقع نزاع بر سر این که آیا مقدمه مقدور در مقدمه مقدور قائل به ملازمه باید بود یا در مقدمه غیر مقدوره هم میتوان قائل به ملازمه بود یا نه، این سوال درست نیست. چون بسیار روشن است که مقدمه غیر مقدوره محل بحث اصلا نیست، لازم نیست سوال کنیم، لازم نیست بحث کنیم، مثلا محل نزاع نیست. خدام تعال نمیاد عبادش رو لا یکلف الله العباده به غیر المقدور ابدا، خدام تعال نمیاد عباد رو به غیر مقدور مأمور کند، پس این محل بحث نیست، میماند مقدمه مقدوره. وقتی شد محل نزاع مقدمه مقدوره دیگه، از نظر قدرت و عدم قدرت ما دیگه بحث بر سر وجود ملازم و عدم ملازمه نمی کنیم. این ملحق میشه به همون اقسام قبلی، دوباره مثل تقسیم قبلیمون که عرض کردیم برمیگردیم به این که ببینیم خیلی خوب این مقدمه مقدوره، بگو که آیا مقدمه سببی است مثلا، یا شرطی است، یا علمی است، یا بفرمید مقدمه موصله است، غیر موصله است، و سایر تفکیک ها و تفصیل هایی که مطرح شده. وقتی در نتیجه این تقسیم هم در مقام بحث ارجاع میشه به تقسیمات دیگری که تا کنون بحث کردیم، یا ممکن است بحث کنیم، چون مقدمه موصله و غیر موصله را باید بحث کنیم بعد از این. این هم یک تقسیم و بحثش تمام. تقسیم دیگری که این البته شایع ترین و پرچالش ترین تقسیمی است که بعد از صاحب هدایه شارح محقق محمد تقی رازی به اصطلاح اصفهانی، ایوان کیی اصفهانی، و برادرش صاحب فصول شیخ محمد حسین رازی اصفهانی، اینا گاهی عرض کردیم هر دو متولد ایوان کیی ورامین که اون زمان جزء تهران و ری و بس بوده و بهشون رازی میگن به این اعتباره، و اما خب رفتن اصفهان و معروف شدن به اصفهانی. در گذشته ها به اسلام قصه ای داره که چرا به بعضی از مردم اون ری راضی میگویند، به بعضی دیگر مثلا منصوب ری میگن، اهل ری تعبیر میکنن، میگن دو برادر بودن این شهر رو بنا کردند و بعد یکی اهل علم بود یکی اهل تجارت بود، قرار گذاشتن که هر کی اهل تجارت به این نسبت، هر کی اهل علم به اون نسبت داده بشه، یه همچین چیز تعبیر میکنن. راضی ها همه همون ری شهری ها هستن به اصطلاح همگی، که حالا فقط یه نفر امروز به اسم ری شهری های ری شهری معروفه که این اسم هم آیهشون میگو آیه مشکینی پدر خانمشون روشون گذاشتن، میگن از زندان نامه نوشته بودن برای اینکه معلوم نشه بی کی نامه نوشتن، به جای فامیلی به من نوشتن ری شهری، ما میگم بی ری شهری گفتیم دیگه بعدش. بله، در هر حال این موضوع گویی اول بار توسطش محمد تقی رازی اصفهانی و بعد برادرش که ذهن وقاد و زکاء افزونتری داشت نسبت به برادر بزرگترش صاحب فصول، در واقع صاحب فصول مطلب رو باز کرده و دیگه شده محل نزاع در طول این حدود 200 سال و توسعه پیدا کرده. ایشون بحث کرده که آیا موصل بودن و غیر موصل بودن تأثیر داره، بعد دیگه احتمالات و فروز مختلف دیگه افزوده شده و شده معرکه آرا که انشاءالله اون رو بعد از این بحث خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آل طیبین الطاهرین.